بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت يا رسول الله ولما ذاك بأبي أنت وأمي ذیل این فقره از فرمایش پیامبر اکرم توضیحاتی رو عرض کردیم و غیبت رو مبتنی بر سه عنصر توضیح دادیم که در تعریفش این سه عنصر لحاظ شده. یکی اینکه نسبت دادن یک امر واقعی، امری که در او هست، حالا اگر امر واقعی نبود و نسبت دروغ بود این میشه تهمت. تهمت علاوه بر غیبت یک گناه دیگری به او اضافه میشود در ماجرای افک، که تهمت زدن به یکی از نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله هست، عذابی رو که برای افک یا تهمت زدن در نظر گرفته شده بیان میکنه. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، آخر آیه هم میفرماد و له عذاب عظیم، این کیفرش دردناک و سنگینه. این یکی از عناصر تعریف بود. دوم اینکه در غیاب گفته بشه، و سوم اون فرد رو موجب ناراحتیش رو فراهم بیاره، ناراضی باشه از بیان اینها. غیبت از گناهانی است که تعرض به حقوق دیگران محسوب میشه. غیبت کننده به نوعی حریم خصوصی غیبت شونده رو نقض میکنه و امنیت اجتماعی و آرامش روانیش رو مختل میکنه. ناامنسازی در جامعه اسلامی به هر شکلی که صورت بگیره مقبول نیست و دستور مقابله با اون داده شده. اگر دشمن به سرزمین اسلامی حمله بکنه، این تجاوز باید با جدیت باهاش برخورد بشه. قاتل الذين يلونكم من الكفار، اگر عده‌ای آشوبگر در درون شهرها مردم رو بترسونن و ناامنی ایجاد کنن. فرمود من شهر از سلاح و اخاف از سبیل، چه در شهر باشه در چه در جاده ها، فهو محارب، با این اقدامی بکنید، عملی بکنید که در حق محاربین انجام میدن. و اگر هم کسی غیبت بکنه، فرمان داده شده که این کار ازش جلوگیرشه، افراد خودداری بکنن. این کار مشابه جویدن گوشت میت است، برادر میت، که خیلی انسانها کراهت دارن که چنین طعامی داشته باشن. اینها همه برای این است که امنیت در اجتماع در همه ابعاد حکم فرما باشه و کسی به حقوق دیگران و حریم دیگران تجاوز نکنه. در ذیل این فرمایش نکات دیگری هم هست که در جلسه بعد توضیح میدیم. تعریف فعالیت شبکه‌ای رو بیان کردیم، توضیحاتی رو هم عرض کردیم، مثال زدیم که فعالیت شبکه‌ای مشابه اقدام با برکت بسیج است. امام رحمت الله علیه از اول انقلاب یک حرکت شبکه‌ای به نام بسیج ایجاد کرد. کمیته امداد یک شبکه یاری رساندن به نیازمندان است، همافزاست. مثال زدیم دوچرخه‌های شهرداری یک نوع شبکن، اسنپ یک نوع شبکه است، اسنپ فود یک نوع شبکه است. اینا شبکه‌هایی هستند که هر کدوم تعریف خودشون رو دارن و همافزایی میکنن و توضیحات بیشتری هم هست که عرض میکنیم امروز. پس بعد از تعریف، ارزش و اعتبار فعالیت شبکه‌ای رو باید توضیح بدیم. نظریه پردازهای علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی درباره ارزش و اعتبار فعالیت شبکه‌ای نکاتی رو گفتن که هر کدوم از زاویه دید خودشون بسیار دقیقه و می شود در مباحثی که ما تعقیب میکنیم به اونها هم اشاره داشته باشیم. نانلین که یک فرد چینی الاصل و از برجسته ترین جامعه شناسان هست، فعالیت شبکه‌ای رو ابزاری برای دسترسی و دستیابی به منابع نهفته در درون شبکه توصیف میکنه. شما ببینید وقتی میگید ارتش 20 میلیونی، این ارتش 20 میلیونی ارتشی است که اسم دوم بسیجه. البته امروز جامعه ما ممکنه تعدادش بیشتر از زمانی باشه که امام فرمود اگر یک کشوری 20 میلیون جوان داشته باشه باید 20 میلیون هم نظامی داشته باشه. این آدمایی هستند که در امور مختلف در زندگی سر کارهای خودشون هستن، توی این ارتش جایگاه دارن، کار میکنن، منابع قدرت به حساب میان، اما وقتی پراکنده باشن همچنین قدرتی نیست. نانلین توضیح میده که افراد از طریق روابط ضعیف و قوی منابعی رو کسب میکنن که به تنهایی در اختیار ندارن. شبکه رو و مجموعه آحاد شبکه تو روابط انسان ها شکل میگیره. روابط انسان ها یا روابط بسیار قوی است، مثل رابطه انسان با پدر، مادر، خانواده، برادر، همسایه، اینایی که هر روز باهاشون سر و کار داره، از رهگذر توان اینها بهره مند میشه. اگر براش تو خیابون اتفاقی پیش میاد و تصادف کنه، همین اعضای نزدیک هستن که میان شب کلانتری سند میذارن این رو آزاد میکنن. ببینید، پس این ارتباطات هست که منابع نهفته رو فعال میکنه. در اینجا تو شبکه ارتباطات من خونه ندارم، من سند ندارم، اما اگر گیر کنم یه کسی از این اعضای این شبکه میاد سند برای من میذاره. تو ارتباطات دور، مثل اینکه مثلا شما در دوران دانش آموزی یه آقایی رو باهاش هم کلاس بودی، امروز اون یک موقعیت اجتماعی پیدا کرده، بهش مراجعه میکنی و از موقعیت اجتماعی اون، از سفارش اون، از حمایت اون بهره‌مند میشی. این میگه، نانلین میگه این اون منابع قدرتن که در ارتباطات قوی و ضعیف هستن. با این آقایی که دانش آموز در دوران دانش آموزی هم کلاس بودی، شما ممکنه 15 سال هم هست همدیگر رو ندیدید، ولی وقتی مراجعه میکنی اون فرصت کار برای ایجاد میکنه، فرصت حل مسئله درست میکنه، پرونده یه جای گیره کمک میکنه حل میکنه. حالا اینکه به حق یا به ناحق الان بحث ما سر این نیست، بحث اینه که تو ارتباطات اجتماعی شبکه های قوی و ضعیف اینجوری برای افراد فرصت سازن. ناندین هم میگه که این ارتباطاته که برای فعالیت‌های اجتماعی، برای کسب اطلاعات، بهره‌مندی از فرصت‌ها، ظرفیت‌سازی‌ها اینا نقش ایفا میکنه. چه بسا بسیار آدمایی که با سفارش دوستان قدیمی شغلی پیدا کردن، با سفارش دوستان قدیمی پرونده‌شون تو یک جایی گیر بوده حل شده، با سفارش دوستان مثلا دوران فلانجا، دوران مدرسه، دوران دانشگاه تونستن فرصت‌هایی رو پیدا بکنن برای ازدواج، برای همکاری، برای رفت آمد. پس اینها قابل انکار نیست. گاهی یک رابطه دور با یک سفارش در یک فعالیت اجتماعی سرنوشت آدم‌ها رو تغییر میده. پس این روابط اجتماعی و شبکه اجتماعی ارتباطاته که در سرنوشت آدم ها تأثیر داره. البته اعتماد به افراد در شبکه اجتماعی نزدیک طبیعیه که عمیق‌تره. این افراد در شبکه اجتماعی نزدیکن که صمیمی‌تر، عمیق‌تر، دلسوزانه‌تر با هم ارتباط دارن، از هم حمایت میکنن، طولانی مدت هزینه میکنن برای هم. اما در شبکه‌های اجتماعی ضعیف حوزه ارتباط گسترده تره. به جای اینکه شما از حمایت 10 نفر از اعضای شبکه خانوادت بهره‌مند باشی، ممکنه صدها نفر آدم هستن که به بهانه‌های مختلفی با شما ارتباط دارن و اینها میتونن در حوزه‌های مختلف به شما کمک کنن. یه نظریه پرداز دیگر در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد جامعه شناختی مارک کرونورتره که میگه فعالیت‌های شبکه‌ای که بر روابط ضعیف، یعنی همون آشنایان دور، تکیه داره، اطلاعات جدیدتر، فرصت‌های تازه‌تر و نوتری رو در مقایسه با شبکه خویشاوندان نزدیک در اختیار آدم میگذاره. ممکنه شما مثلا اعضای خانوادت هیچ کدوم در دانشگاه فلان که امروز کارت گیره سرنخی نداشته باشن، کمکت نتونن بکنن، اطلاعاتی از اونجا نداشته باشن. این که شهریت رو با تأخیر بدی یا خود با قسط بندی بدی اینا نتونن نقش ایفا کنن. اما یک آشنای دور، این توی اون دانشگاه چنین فرصتی داره به تو کمک میکنه. پس آشنایان دور فرصتهای جدیدتری رو در اختیار میذارن بر اساس گفته مارک. روابط قوی باعث میشود شما در یک حباب اجتماعی محبوس بشید. روابط قوی یعنی کی؟ یعنی همون خانواده. اگر خودت رو تو اینها محصور بکنی، دایره ارتباطاتت همین 10 نفر 15 نفرند. چون این دوستان صمیمی یا آشنایان صمیمی بالاخره دسترسی هاشون توی دایره خودشون محدوده، اطلاعاتشون تکراریه، توانمندی هاشون محدوده، کمک و حمایتشون به شما میشه محدود و ضعیف. اما روابط ضعیف یعنی اون دوستانی که از قدیم به هر شکلی، حتی اگر سر صف شهریه با هم آشنا شدید، اگر تو صف مثلا رمی جمرات با هم آشنا شدید، اگر تو مسیر پیاده روی 40 آشنا شدید، این روابط ضعیفی که شکل گرفته، اینها پل‌های ارتباطی هستن که شما رو به گروه‌های اجتماعی و فرصت‌های جدید وصل می‌کنن. این آشنایان دور دسترسی شما رو به اطلاعات جدید، فرصت‌های شغلی نو فراهم میکنه و منابعی رو در اختیار میگذاره که در قبلا در حلقه قوی شما از اونها بهره‌مند نبودید. در تعریف فعالیت شبکه‌ای، هر کس به هر بهانه یا به هر میزان که به یک حرکت جمعی تعلق خاطر داشته باشه، کافیه که اون رو عضوی از این شبکه دونست و از اون ظرفیت، از اون توان، از اون اطلاعات، از اون سرمایه، از اون تخصص یا از اون پوشش یا خصوصیتی که داره استفاده کرد. اینایی که من دونه دونه مثال زدم، مثل سرمایه، تخصص، پوشش، اینها چیزایی است که در زندگی روزمره شما می‌بینید. مثلا در تعریف شبکه در فعالیت اجتماعی یا اقتصادی حتی امنیتی، نیاز نیست اعضای شبکه با هم صمیمی باشن. یک کار اجتماعی مثل همین دوچرخه‌هایی که مثال زدیم توی شهرداری، این یک شبکه اجتماعیه. اعضای شبکه با هم صمیمی نیستن، ولی با حق اشتراکی که میدن 2000 تا دوچرخه تهیه شده تو شهر، همه از این بهره میگیرن. شما میخواستید دوچرخه بخری، میشد مثلا 10 میلیون، اما با 500,000 تومان حق اشتراک که میدی، چون تعداد زیادی هزینه میکنن برای این 500,000 تومان، ده ها دوچرخه میخرن و صدها نفر ازش استفاده میکنن. این میشه یه فعالیت اجتماعی که با هم نه نسبت دارن نه قرابت دارن، یعنی نسبت فامیلی، خویشاوندی یا ارتباط صمیمی ندارن. تو فعالیت اقتصادی شما ببینید چه مؤسسه‌ای با چه ثروتی باید سرمایه گذاری میکرد تا یک شرکت گسترده‌ای مثل اسنپ رو به وجود بیاره. اگر 5 میلیون راننده، 5 میلیون ماشین داشته باشن، یعنی توی این شبکه 5 میلیون ماشین، 3 میلیون موتور، 2 میلیون وانت، اینا به هم به این شبکه وصل شده بدون اینکه کسی توی این زمینه سرمایه گذاری بکنه. همین سرمایه های پراکنده اینا به هم گره خورده، شده یک ثروت عظیم و یک شرکت قدرتمند که به همه اهالی یک کشور سرویس میده بدون اینکه کسی، یعنی سرمایه گذاری بیاد، یک سرمایه گذاری انبوه بکنه. 80 میلیون آدم به انواع مختلف از این شبکه دارن بهره میگیرن، چه اونهایی که سوار تاکسی میشن جابجا میشن، چه اونهایی که با موتور کالایی رو، پیکی رو جابجا میکنه، چه اونهایی که مثلا غذا سفارش میدن، نون سفارش میدن، دارو سفارش میدن، خرید براشون میکنن. خب اینا دارن بهره مند میشن تو شرکت به این عظمت و گستردگی. این هیچ کدوم از اینها هم با هم فامیل نیستن، عقده و خوبت ندارن، در حتی ممکنه رو در رو این راننده ها 90%شون با هم آشنا نباشن. خود راننده ها با اصحاب و مبتکرین این شرکت انس ندارن، آشنایی ندارن، هم دیگر هم ببینن نمیشناسن. اونی که از خودرو اینها استفاده میکنه اینها رو نمیشناسه. پس در تعریف شبکه‌ای نیاز نیست که آدم ها با هم اینجوری انس داشته باشن، نیاز نیست که با هم عقده و خوت داشته باشن، نیاز نیست هم سلک باشن، هم مسلک باشن، هم کیش باشن. تو مثال های امنیتی شما ببینید کسانی که اومدن مسجد سوزوندن، اینها ممکنه 90%شون همدیگر رو نمیشناختن، همدیگر رو ندیده بودن، ممکنه بعضی هاشون منافق بودن، بعضی هاشون چریک فدایی بودن، بعضی هاشون سلطنت طلب بودن، همکیش نبودن، ولی یک مصلحت مشترک یا هدف مشترک اونها رو کنار هم آورده. یا حتی ممکنه مسلمون بودن، گول خوردن. پس در تعریف شبکه، در فعالیت اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی، نیاز نیست اعضای شبکه صمیمی باشن، همکیش باشن، هم مسلک باشن، از نظر موقعیت اجتماعی همسان یا همزبان باشن. شما میبینید وقتی میخوان از ظرفیت یک نفر استفاده بکنن برای کنترل رفت آمده جلوی یک سفارتخونه، ممکنه یه آدمی رو در قالب یک گدا، گدای واقعی رو بشونن اونجا گدایی میکنه، یه واکسی رو اونجا بشونن واکس بزنه، بهش یه پولی بدن رفت آمدها اینجا رو کنترل کنه براشون، به گدای شب به شب یه پاکتی بدن برای این که بگه کی رفت کی نیومد، فلان کس اومد یا نیومد، یا در فلان جا باش اگر آدمایی که اینجا تردد میکنن عکس بگیرن. موقعیت های اجتماعی ممکنه یه کسی که توی این شبکه وصله رئیس یک سرویس اطلاعاتی است، اون یک عضو شبکه است، یه واکس زن کنار پیاده رو هم یک عضو شبکه است که با هم از نظر موقعیت اجتماعی خیلی تفاوت دارن. اما همه اینها تو یک پروژه مشترک با هم همکاری میکنن. پس در شبکه اجتماعی نقش آفرینی در جهت تحقق هدف افراد رو کنار هم میگذاره. یک نمونه از کار شبکه‌ای هم شبکه‌ای در کارهای مثلا انتخابات راهپیمایی هاست. آدم ها ببینید با چه رنگ، چه موقعیت اجتماعی و چه شکلی به لحاظ منظر ظاهری، تدین، التزام، حجاب، اینا هم میان نقش آفرینی میکنن توی یک هدف مشترک. اینا همه با هم میشن یک شبکه، با حالی که با هم ممکنه مسیحی باشه، غیر مسلمون باشه، مسلمون باشه، مسلمون ملتزم باشه، غیر ملتزم باشه، مرد باشه، زن باشه، مریض باشه، پیر باشه، ضعیف باشه، با عصا باشه، اینا همه میان چه تو انتخابات چه. پس این که همه یک عقیده باشن، نه اینجور نیست. ما وقتی میگیم در دفاع در جنگ نر باید شبکه ای کار بکنیم، یعنی همین، یعنی همه متصل بشیم، ظرفیت ها رو اضافه بکنیم. مقام معظم رهبری درباره فعالیت شبکه یا کار دست جمعی در انتخابات به گونه ای سخن میگن که همه رو در این کار جمعی سهیم بکنن. ایشون در 19 دی ماه سال 94 وقتی با مردم قم صحبت میکردن فرمودن که حضور مردم یکی از آن عناصری است که دشمن را ناکام میکند. این حرفا البته این روزا هم مطرح کردن در آستانه 22 بهمن. این که ما تکیه میکنیم، تاکید میکنیم، اصرار میبرزیم بر این که مردم همه شرکت کنند در انتخابات، و من بارها این را قبلا گفتم که حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارن برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیاین در انتخابات شرکت کنن. ببینید وقتی میگیم شبکه لزومی ندارد اعضایش با هم همکیش باشن، هم اعتقاد باشن، از یک موقعیت اجتماعی برخوردار باشن. ایشون ادامه میده ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، اما در انتخابات شرکت کند. انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است، همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند. پس با این تعاریفی که از شبکه مطرح کردیم، شبکه به این معنا نیست که همه یک کیش، یک آیین، یک هدف واحد داشته باشند. اهداف ممکنه متنوع باشد و هر کسی برای یک هدف مهمی از نگاه خودش تو این شبکه کار کنه. بعضی از مواقع یک عنصر کاملا ناآگاه و حتی فاقد موقعیت اجتماعی در یک فعالیت شبکه‌ای مهمترین نقش رو ایفا میکنه. مثلا در مثالهایی که ما داریم، الان اسرائیلی‌ها یک شبکه‌ای رو درست کردن به نفع خودشون تو ایران کار میکنه. معنای این شبکه این نیست که همه یهودیان، همه شیدا و واله اسرائیلن، نه، با پوشش‌های مختلف. بعضی وقتا افراد رو اغوا میکنند، به این فرد میگن که من با مادرم قهرم، میشه زحمت بکشی این نامه رو با این دسته گل رو ببری در خونه مادر من، آدرسش اینجاست، پلاک فلان تحویل بدی، بگی این رو مثلا فلان کس داده. این آدم رو یه انگیزه خیلی کمی براش تولید میکنه، این انگیزه یا انسان دوستانه است، میگه من با مادرم قهرم، تو زحمت بکش نامه رو ببر، یا این 100 تومن بگیر نامه رو ببر. این هم میبره در خونه در میزنه، نامه و دست گل رو تحویل میده. کی نامه رو داد؟ آقای فلانی. نامه رو با میکنم اینا تهدیدآمیزه، نامه ای که اسرائیل برای فلان دانشمند هسته‌ای در خونش فرستاده که اگر همسر شما مثلا به کارهای خودش فعالیتهای هسته‌ای و دانش هسته‌ای ادامه بده، ما اون رو ترور میکنیم، حذف میکنیم برای که بترسونن. وقتی میان از این فرد پیگیری کنن، نامه رو کی داده؟ هیچ سرنخی پیدا نمیشه. این آدم چرا نامه رو داده؟ این آدم به خاطر اینکه کسی گفته بابا من با مادرم قرارم، نامه رو رسوند دست مادرم، یا گفته آقا من این 100 تومن رو میدم تو این نامه رو برسون، به این فرد مراجعه میکنی هیچ سرنخی پیدا نمیکنی. نامه نامه تهدیدآمیزیه، از اسرائیل سرچشمه گرفته، اسرائیل از این استفاده کرده، با حالی که این توجیه هم نبوده. پس اعضای شبکه خیلی موقع ها اغوا شده هستند، اغواگران اونها رو اغوا کردن تا توی شبکه کار بکنن. بعضی از وقتا میبینید تو قالب همین اسنپ مواد مخدر جا به جا میکنن، بدونی که راننده اسنپ یا اون پیک اسنپ بدونه این رو. بعضی از مواقع ممکنه که به اشکال دیگری، پس عناصر ناآگاه هم ممکنه که عضو شبکه جمعی باشن که کارهای مهم و حساسی رو انجام میدن. تو شبکه‌های خیابونی هم، اغتشاشات خیابونی هم دیدید که اعضای شبکه‌ای که تو این مدت دستگیر کردن، هر کدوم وقتی باشون مصاحبه میکنن، نه اینی که همشون انقدر مهارت داشته باشن حالا بیاد جا بزنه و اشک تمساح بریزه، بعضی هم همین جوری هن. اعضای شبکه آدمای حساسی بودن، کارآزموده بودن، به خاطر کارآزمودگیشون الان اشک تمساح میزن، ولی یه عده‌ای از اونها هم واقعا آدمای ساده‌ای بودن، گول خوردن. افرادی که گول خوردن شدن عضو این شبکه. یکی کسی میگفت به من، گفتن توی اون اغتشاشات مربوط به نیگ به گرانی تو سال 96، میگو با من دیدم که حقوقم کمه فلان اینجوریه، به من گفتن بیایم اعتراض بکنیم و از دولت بخوایم حقوقامون رو اضافه بکنه. تابلو نبه گرانی و سرصدای کف خیابون رو از همه پرحرارت تر انجام میده. بعدش هم یه عده اومدن بانکمانکار رو سوزوندن و رفتن. این رو تو میدون وقتی گرفتن، خب تابلو نبه گرانی داره، شعار داره، عکساش هم پیداست، ولی واقعا این گول خورده. اینم یه عضو این شبکه است. اعضای شبکه همه مرد نیستن، همه زن نیستن، همه تحصیل کرده نیستن. علت اعتراض و انتقاد همه یک امر واحدی نیست. یک کسی ممکنه چون مثلا به گرانی اعتراض داره، یک کسی ممکنه که چون بچهش جزء اعدامیاست اعتراض داره، یک کسی چون ممکنه که دوست داره که با ضد انقلاب همکاری بکنه. اینا توی سطحی نیست خواسته هاشون. در این گونه شبکه سازی ها، یعنی اغتشاشات خیابانی ها، مهم اینه که هر یک از معترضان رو چگونه با چه بهانه و چه ترفندی به خیابون کشید، اونها رو ترغیب و تشویق کرد و هر کسی که توان داره رو به میدان آورد. از نگاهان طراحان شبکه کافیه که افراد به بهانه مختلف وارد صحنه بشن. خب این روی کرد اینه که از ظرفیت آدم‌های متنوع، افراد با انگیزه‌های مختلف و کسانی که توجیه هستن و توجیه نیستن، این باعث میشه که دامنه شبکه گسترده بشه. حالا گستردگی یا بر اساس انواع نیازهاست، مثل در نیازهای مختلف در اسنپ، یه کسی نیاز داره درآمدی کسب بکنه، میره عضو میشه، اینجا نقش تاکسی تلفنی رو بازی میکنه. یه کسی نیاز داره جابجا بشه، پولی میده جابجا میشه. یه کسی جنس میخواد بخره. این نیازها، انگیزه ها، علایق و سلایقه که افراد رو وادار میکنه تو این شبکه کار کنن. بنابراین شبکه بر اساس نیاز عموم گسترده میشه. پس فعالیت شبکه‌ای به لحاظ اعتبار، ارزش، چه در عرصه اقتصاد، چه اجتماع، چه امنیت، چه سیاست، ظرفیت‌ها رو کلان می‌کنه، ضریب میده، ضریب رو چندین برابر می‌کنه و توان رو افزایش میده. یه موقعی شما 10 نفرید، بنزه 10 نفر توان زور دارید. اما این 10 نفر که با هم باشن، خب هر یک بنزه یک نفر بود، 10 نفر در کنار هم میشه 10 تا. حالا اگر صدها نفر شد، این توان خیلی گسترده در همه جا متنوع و قدرتمند میشه. دامنه فعالیت های شبکه هم گسترده است که این رو من در جلسه آینده انشاءالله توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.